نامه های در برف برای غریبه های مهربان و کودکان به دنیا نیامده، عزیزان از دست رفته. بانوی مهربون سفید پوش، میشه گفت عاشقتم و عاشق سلیقت که اینقدر قشنگ رنگ ماتیک تو با رنگ کیف پول کوچولوی قرمزت جور کرده بودی. عاشق پالتو پوستت شدم که گرچه پوست راست راسکی نبود ولی نرم بود و مخملی. هیچ حیوان زبون بستهی به خاطر تو نمون. در این مورد هم مثل همیشه تو به کلی بیگناهی. ما اتفاقی هم دیگر رو دیدیم. دو روز پیش بود. داشتی میوه و سبزی سوا می کردی. چه سعادتی. یه سیب فوجی سبز و سرخ. یه گریپ فروت صورتی سیر. یه پرتقال چاق و چله. یه موز کوچوله خوش رنگ. میوه ها رو یکی یکی تو دستت نگه می داشتی، انگار می خواستی با دست و دلت وزنشون کنی، انگار می خواستی به جز قد و قوار و رنگ قشنگشون توشون رو هم ببینی. تو منو یاد مادرم انداختی، یاد روزگاری نه خیلی دور، روزهایی که هنوز اسممو فراموش نکرده بود و می دونست دخترشم، روزهایی که هنوز لبه هاش قاچقاچ نشده بود و ناخونهاش نشکسته بود. مادرم گفت چیزهای مهم یادمه که دوستت دارم. اسمم سر ضرب یادش نمیومد، اما وقتی میگفتم نیکول سرشو تکون میداد. حالا من میتونستم هر کس دیگه باشم، پرستار شیفت شب با داروهای جادوییش، یا پرلکین دخترموی سنگدلی که سالها پیش مرده بود، کسی که سالها بود غیبش زده بود و حالا برگشته بود تا دستش بندازه و سر به سرش بذاره. پرلکین جواهر آسمانی، این شبه کودکی. مادر بالاخره نفهمید من اومدم دردش رو تسکین بدم یا از دیدن غم و غصهش لذت ببرم. غریبه مهربون، تو کیف پول قرمزت رو که درش هم باز بود تو چرخ خرید فروشگاه جا گذاشتی، بعد هم سرتو برگردوندی و رفتی. زیبایی لوبیا سبزها ما تو مبهوتت کرده بود. خیال کردم خدا عمدن تو رو واسطه این کار کرده. تو با فروتنی کامل یه هدیه کوچیک و خوب پیشکش کردی. حضرت عیسی یهو به دلت انداخ، حواست نبود داری چی کار میکنی. لیدیای عزیز، حالا دیگه اسم تو بلدم. قد و وزن تو، تاریخ تولد تو، همش تو تصدیق رانندگیت نوشته بود. قد 5 فوت و 2 اینچ، رنگ چشم آبی، لیدیا کوب، ژانویه قبل 76 سال شده. موهاش هنوز بور و شفافه، حتی تو نور زننده و بدرنگ فروشگاه قیافت بشاش به نظر میرسید. اسم بچه و بچه های بچه ها تو میدونم. وسوسه شدم اونها رو نگه دارم. وسوسه شدم عکسای کوچولوشون رو با همه اون اسمای نازنین بچپونم تو جیبم تا یه وقتی وانمود کنم کس و کار خود منن. 5 تا خواهر و برادر، 8 تا دختر برادر و دختر خواهر، 4 تا پسر برادر و پسر خواهر. بالاخره یکی از برادرهای گردن کلفتم میفهمه تو چه مخمصه گی کرد و میذاره یه ماه یا یه سال توی اتاق تاریک تو زیرزمین نمدار خونش قایم بشه. نگهشون نداشتم. فکر کردم اگه برای مدت زیادی از پیشت برن ممکنه ترس برات داره. ممکنه پیش خودت یه دوست رو مجسم کنی که نیات شیطونی داره. گذاشتم خانوادت توی کیف پولت بمونه. داخل جیب تویش. همشون با کارتای اعتباری و تصدیق رانندگی جاشون امن. لیدیا، قبل از اینکه اسم تو بدونم یا عاشق نوهات بشم، بی‌معطلی در آلبرسون زدم بیرون. با کیف پولت توی جیب پالتوم و سویچ ماشین تو اون یکی جیبش. از بس ترسیده بودم بدو بدو نمی کردم، ولی بازم مردم زل زده بودم به هم. کبودی دور چشمم که زغزغ میکرد این شعله آبی و سبز زبانه میکشید. شده بود چتری باشکو از پر طاووس. توی پارکینگ هم ندویدم. عجیب آروم بودم. احساس میکردم تو خدا یواشکی دارین از من مراقبت میکنید. محکم زدم رو دکمه درباز کن که تو دست کلیدت بود تا اینکه دیدم چراغهای عقب یه ماشین خاموش روشن میشن و در صندوق عقب یه ماشین نقره‌ای یهو باز شد. حس کردم این یه نشونه است. یه فال نیک، به فال نیک گرفتمش. اوه لیدیا، خیلی ازت ممنونم که عاشق سبزیجاتی. همین دنبال لوبیای سبز و تازه گشتنت بود که به من فرصت داد بتونم دستمو ببرم تو کیف کوچولو تو فقط چیزی رو که بهش احتیاج داشتم پیدا کنم و بردارم. تو ایستاده بودی تو صف صندوق و تو متوجه بشی چیزی گم کردی، من 60 کیلومتر دور شده بودم به سمت قهر. لیدیا: اعتراف میکنم یه بار 7 دلار از کیف مادرم کش رفتم. رفتم باش کوکاکولا و کولز خریدم. تو جنگل های کنار رودخونه با ترینافیلین و مارلی تروپر کولز دود کردیم و کوکا خوردیم. دودها رو فوت میکردیم تو دهن هم دیگه. سرفه میکردیم و میخندیدیم. هیچ وقت هم اسم این کار رو ماچ کردن نذاشتیم. وارد زندگی جدیدم شدم. دوست 10 ساله نوجوان معتاد. البته اون میدونست. اون کاراگاه آبزیرکاه من. مادر ریزمیزه سیاه چشمم. چرا من نمیتونستم مثل خواهر کوچولو یکی دونم لورا خوب و تو دل برو باشم؟ چه فرقی میکرد که من 20 دلار از کیف مادر کش برم یا خودش اونو گم کنه؟ تو خونه همیشه من بودم که سرکوف میخوردم. تور عروس از وسط جر میخورد. آب انگور میریخت روی قالی که رنگش روشن بود. عروسک چینی با سر میافتاد رو زمین. کله عروسک چینی خورد و خاکشیر میشد. وقتی دیگه خیلی بد شدم مادر گفت تو یه بار چیزی نمونده بود منو بکشی. هنوزم دست بردار نیستی؟ پدر بی‌حوصله‌ام که خیلی زود از دنیا رفت میگفت چرا این کارا رو میکنی؟ درسته من مادی که قرمز مارک کارمندای مادرم و گوشواره های یاقوتیش رو قرض گرفتم. نیکولودیر 9 ساله شده بود. یه خوشکل تو دل برو معرکه. البته یه لنگه گوشواره رو گم کردم. سر و ته آویزون شده بودم و دامنم دور سرم تاب میخورد. نیکول به خیال خودش رو رو میله های قفس میمون گذاشته بود به نمایش. مادر 92 دلار به حساب بدهی هم گذاشت تا بتونه یه جفت گوشواره نو بخره. اما اون گوشواره ها براش خیلی عزیز بودن. اون جواهر درخشان آخرین یادگار جد مادرش بود. بگیرشون عزیزم. مبارکت باشه. مادر برای اینکه تنبیهمون کنه هیچ گوشواره‌ای به جاش نخرید. با وجود این من پولشو دادم درست 92 دلار. بچه‌ای بودم که نه قلک پرپولی داشت، نه پسنداز قایمکی و نه پول تو جیبی. مادر گفت میتونی کار کنی و بدهی تو بدی. ساعتی 30 سنت. 9 سالگی، 10 سالگی و 11 سالگی مادر خیال میکرد با این کار ادب شدم. منم ادب شدم. خیلی چیزا دستگیرم شد. فهمیدم مادر نازنازی من که اسپانیایی رو با ناز و ادا صحبت میکنه موقع حرف زدن به زبان من میتونه بدجنس بشه. میتونه مدام سرکوفت گم شدن چیزهاشو بزنه. میتونه تا ابدالدهر آدمو بچرزونه. مادر، من نمیتونم ببخشم. واسه اینکه ببخشی یه جایی از قلبت باید نامهربون بمونده باشه. قلبت باید سنگ ملامت رو برداره و در سکوت پرتاب کنه. ولی من با غصه ها پاک و با صدای ناآشنای خنده نجات بخش مثل شمع ذوب شدم. مادرم واسه خانه سالمندان سانیامرز مشکل ساز شده. 3 کشوی پاتختی کوچکش پر از آتشقال های دیگران. یه انگشتر عروسی، یه کارت تسلیت، خمیر ریش با عطر کاج، یه اسب ننوی بلوری کوچولو، مسیح رنج دیده روی یه صلیب نقره‌ای، دو تا عکس از یه پسر لاغر تو لباس سربازی، یه جعبه شکلات آلبالودار و یه رشته مروارید. اگه متهمش کنی به دزدی میگه اینا مال خودمه یا میگه من نمیدونم چه جوری اومدن تو کشوی من. به دیزی ولنتین شک داره. خانومی که اتاقش پایین راه روست. همونی که صبح تا شب با واکرش لخلخ کنان توی راه رو بالا و پایین میره. و اگه مددکارها پاشو به نرده های تخت نبندن این کتوله چرکلوی تا صبح یه بند راه میره. مادر میگه اون یه جادوگره. خواب که بودم این چیزا رو گذاشت تو کشوم. نمیدونم حالا واسه چی دارم اینا رو میگم. اون وقتا از بس بچه گوش تلخی بودم ممکن بود بگم حقش. حقشه که دوتا پرستار اونوق سرش داد بزن. و اشکشو در بیارم. بالا سرش وایسن تا کشوهاشو خالی کنه رومیز و مجبورش کنن دار و ندارش از نو تقسیم کنه. به این کار ممکن بود بگم عدالت یا عدالت مزهک. حالا دیگه میدونم. هیچی حقمون نیست. نه خوششانسیامون و نه بلاهایی که سرمون میاد. لیدیا، من نسبت به مادرم کارهای خلافی کردم. بدتر از دوزی. یه بار اتفاقی تنه لختشو دیدم. داشت از وان همون در میومد و از تنش آب میچیکید. تو آینه دیدمش. ما من تو اتاق خوابش بودم، تو کمد لباسهاش و داشتم روسری های ابریشمیش رو دور گردنم و دور موچ پاهم انتقام میکرد. جای زخم عمیق روی شکمش رو دیدم. زخمی که مال اومدن من بود. نیکول کوچولوی فسقلی رو 6 هفته زودتر از موعد از شکمش کشته بودم بیرون. پدرم میگفت اونقدر فسقلی بودی که لباس عروسک تنت میکردی و توی خونه کوچیک عروسکی زندگی میکردی و با کالسکه عروسک ها هم میبردیمت بیرون. هیچ وقت کسی نفهمید بابا، که شوخی میکنه که جدی حرف میزنه. همه این داستان ها واقعیت داره. من تو خونه عروسک ها میخوابیدم. تو دستگاه از خواب بیدار شدم. فشار خون مادرم رفت بالا و مردهای ماسکدار شکمش رو شکافتن که نجاتمون بدن. روز نازنی، این تن خودت بود که اول بهت خیانت کرد، نه تن من. لیدیا، به خاطر نوهای دوپل مپل دعات میکنم. اگرچه گذاشتم تو کیف پولت بمونن، اما تو قلبم نگهشون میدارم. اسم یکیشون رو میذارم روز که اسم مادرمه. منو ببخش اگه باعث شدم قصه بخوری و حتی واسه یک لحظه هم فکر کنی نوهای عزیزت افتادن دست یه آدم خطرناک. اون یکی نوه که اسمشو گذاشتم سوشانا احساس آرامش به خصوصی به من داد. پشت عکسش نوشته بود این عکس منه، 5 سالمه، دوستت دارم. یه پسر متلایی و لاغر توی یه گروه 7 نفره ایستاده بود و کنارو جوری خودشو تا لبه عکس کشونده بود که انگار میخواست از عکس بپره بیرون. از مفصل‌های ورم کردش فهمیدم تا همین حالا هم کلی درد کشیده. نارسایی قلبی، شاید هم قده مغزی، التهاب روده یا آرتروز نوجوانی. اون مال من بود و من دوستش داشتم. پشت عکس نوشته شده بود آیزاک جون، آخرین نفر سمت چپ. منم فکر کردم لابد مرده چون تنها کسی بود که اسمشو نوشته بودی. آره دوستش داشتم، ولی گذاشتمش توی جیب بغلی کیف پیش سوشانا و عموزاده و دایزاده و خاله‌زاده هاشون. مادرم 66 سالش بود، پدرم 2 سال پیشش مرده بود. دکتر جولیان گفت احتمالاً آلزایمره. من و لورا دوتایی داد زدیم، هنوز خیلی جوانه. ولی این بیماری میتونه از هر سنی شروع بشه. ممکنه 35 سالت باشه، ممکنه 90 سال. 4 سال از اون روز میگذره. مادر دیگه اسم منو نمیدونه. دیگه یادش نمیاد من دخترشم. دیگه نمیپرسه رو لورا کجاست. دیگه التماس نمیکنه کمک کنین از اینجا در برم. تو انگشت‌های فرزش، تو نگاه بهت زدش، تو جستجوهاش دنبال چیزهای براق که بهش یه خورده آرامش میده. اون مال منه و منم مال اون. آخر سر هم عاشق همه. به دور از همه شرمها، همه تردیدها. این دوستای خوب، مادر و دختر. اوه روز، روزهای من. تو کمد لباست یه کلاکیس قرمز زنونه پیدا کردم. یه پوتین مردونه و یه پروتز. میدونم نباید خوشحال باشم. میدونم نباید خندمون بگیره. ولی من هم خوشحالم و هم خندم میگیره. البته وقتهایی که قلبم پرغم و غصه نیست. کودی عزیز. شده بودی این دوستهای دریایی تو نمایشنامه دبیرستانمون. ریش نامرتب و کمرنگ و گوشواره های طلای آویزون از گوش های سوراخ شده. کودی خجالتی، قهرمان پرشر و شور نیقلیون من. وقتی پیدام کردی 2 ساعتی بود زیر بارون میلرزیدم. سیگار آخرم رو تا ته ته کشته بودم و تو آشغالدونی دنبال ته سیگار میگشتم. تو دلت واسم سوخت، واسه زنی با موهای ژولیده و لباس پاره‌پوره خیس و صورت لتو پار شده ای که به یه چشمش از زور ورم بسته بود و اون یکی هم انگار از حدقه زده بود بیرون. بهت گفتم با شوهرم دعوام شده. گفتم تو توالت زنونه که بودم شوهرم 2 تا بچه‌هامو برداشت و در رفت. تو باور کردی. همچین دروغ هم نبود. یه جورایی حقیقت داشت. من ماشین لیدیا کوب را پشت یک بار مشروب فروشی مخروبه تو بیگ تیمبر ول کرده بودم. پیاده برگشته بودم سر اتوبان و سوار ماشین با یادروسا راننده کامیونی شده بودم که مته یخشکن و کفش‌های مخصوص برف میزولا میبرد. اولش خیلی مؤدب بود. بهم گفت به نظر میاد گشنده. و آره خوب منم گشنم بود. اون وقت وایا تو لیوینگستون نگه داشت که بیخبر 2 تا قهوه و 6 تا دونات بخره. وقتی برگشت تو کامیون دست زد به صورتم. به لبه کبودی. کودی. قیافش انقدر مهربون بود که دلم میخواست عاشقش بشم و سرمون بذارم رو سینه پهنش و به صدای تیک تیک قلبش گوش بدم. ولی وایا درستا گفت یه جورایی خوشگله. اولش جا خوردم، بعد خندم گرفت. خوشگل واسه آدمی که با کتک دخلش در اومده کلمه ظالمانه ایه. اون گفت منظورم اینه که زنی به این ریزه میزهی و یه همچین کبودی. من فقط میخوام ازت مراقبت کنم تا کسی بهت صدمه نزن. کودی، من یه احمقم. بعد از اینکه دیکسون اسپارک به هم کشیده زد، 11 بار دیگه برگشتم پیشش. گذاشتم بغلم کنه. به صدای بارون گوش دادم، گذاشتم گریه کنه. گذاشتم دروغکی بگه دیگه این کارو نمیکنه. کوچولوی من. ولی با همه خنگیم تو این 37 سال یه چیزی دستگیرم شد. فهمیدم بین مردی که دوست داره بین مردی که دوست داره به یه کبودی دست بزنه و مردی که احتیاج داره یه کبودی تو بدنت بکاره فرق زیادی نیست. بیرون بیوت بالای کنار بادگیر کانتینال دیواند همون ستون فقرات پیچ خورده کره زمین تو پارکینگ کنار جاده جایی که تو به دادم رسیدی خودم رو از دست وایات خلاص کردم. بهش گفتم تو ویزدم یه برادر دارم. وانمود کردم میخوام بهش زنگ بزنم. گفت چیزیم نیست. گفتم چیزیم نیست. میک تو راه ها داره میام. کودی اگه راست راستی یه برادر داشتم و میتونستم بهش تلفن بزنم نمیدونم مثل تو میشد یا مثل خواهرم که منکر خواهرش شد. کودی وقتی فکر میکنم تنهات گذاشتم یا ممکنه ترس وارد داشته باشه یا سرده شده باشه از خودم عقم میگیره. میدونم چه احساسی با آدم دست میده. تو دست و دلواز بودی و خیلی خیلی مهربون. پیش از اینکه بهت نارو بزنم با هم دوست بودیم. تو پرسیدی چشمت چی شده؟ البته فکر کرده بودی کار اونه. همون شوهر من در آوردیم. نمیخواستم بهت دروغ بگم ولی دروغ ها از قبلش شروع شده بود. گفتم نه کار اون نیست. تو پارک خورده به تا. موقع با تا بازی با بچه هم و خواهرزاده ها و برادرزاده هم. بچه های رو میگفتم که تو عکس های لیدیا بودن. دخترهای خواهرم لورا، اینگرید و امیلی رو میگفتم. نه با قیافه‌های الانشون، شکل اون وقتایی که کوچیک‌تر بودن، موقعی که هنوز اجازه داشتم ببینمشون. قصه رو سرم کرده بودم، دوست داشتم. من تو پارک بودم با 16 تا بچه. هممون جیغ می‌کشیدیم. خوردم به تاب، زیاد دردم نگرفت، بس که خوشحال بودم. بعدم به من گفتی یه دوست دختر داری به اسم جوی. 19 سالشه و حامل است. بچهش هم مال تو نیست. بعد از حاملگی باهاش آشنا شده بودی. گفتی به 3 سوت باهاش عروسی میکنم. گفتی اون مسخرم میکنه. مادرم ازش متنفره. داشتی میرفتی یوریکا که به مادرت کمک کنی. خونه پدر بزرگ تو جمع جور کنه. ماه مه سال قبلش اون از بالای پشت بوم افتاده بود و دک و پوز و لگنش شکسته بود. از اون به بعد دیگه نتونسته بود راه بره نه غذای سفت بخوره. 6 ماه بعدش هم غزل خدافزی رو خونده بود. اون با همون فک سیمپیچی شدهش با خط خرچنگ قورباغه یه یادداشت واسه مادرت نوشته بود. نذار این کارو بکنه. 4 ماه پیش بود. یعنی همون وقتی که دکتر یه لوله فرستاد تو معده‌اش. پدر بزرگ مزرعه درخت کریسمس داشت. اون هیچ وقت دست از کار نکشید. تو یه بار لابلای اون همه درخت کوچولو گم شدی. قدت نزدیک 1.20 متر بود و درخت ها 10 سانت از تو بلندتر بودن. گفتی ولی من اصلا نترسیدم. صدایی مثل صدای زنبور میشنیدم. بوی خوبی میومد. خدا کنه وقتی تنهات گذاشتم نترسیده باشی. کاش که کاشا به نظرت خوشبو معطر مده باشم. کاش که صدای زنبورها رو تو قلبت شنیده باشی. نترس. اگه یه راهی واسه اومدن باشه، یه راهی هم واسه رفتن هست. پیداش میکنی. دعا میکنم همیشه از دور یه نور یه خونه روستایی رو ببینی. من کیف و فلاسک شیر شکلاتت رو انداختم کنار جاده. خدا خدا میکنم باشون دووم بیاری. کولی نه قلیون من. بی‌انصافی اگه بگم دوستت دارم چون میشه یه بار سنگین که نباید حملش کنی. ولی حقیقت داره. من دوستت دارم و حقیقت داره. آره تو منو نجات دادی. به هم امید دادی. نه تنها با آینده که به روزها و سالهایی که پشت سر گذاشتم. توی ماشین فورد رنجر کوچیک سبز تو تاریکی محض مونتانا تو راه میون بربن اون و هلمویل اونجا در امون از برف و سرما و هرچه که خارج از دنیای ما بود من بازی دختر بودم. دختر 14 ساله و شایدم یه خورده نشعه با شکم خالی و سری گیج مشروب. من تو رو درست همون جوری که هستی دیدم. کودی ویور 16 ساله، پسر با وفا، دوست دلسوز، پسری که نمیترسه. من زندگی دیگه ای رو که میتونستم داشته باشم دیدم، دنیایی که فرصت دیگه ای بهم میداد. اگه درست باشه که میگن زمان به شکل دایره است نه خط مستقیم، پس شاید یه راهی واسه ما باشه که بتونیم همدیگه رو در طرف دیگه زندگی همون ملاقات کنیم. این بار نه به صورت دوست و بچه، مثل دوتا دوست یا دوتا عاشق. حالا که از دستت دادم واسه خودم متاسفم. چه آسون از دستت دادم. مثل خوابگاه فروشی، تو بلینگز، کیف پول قرمز، سویچ ماشین و کیف لیدیا. تو داشتی دنبال یه جای خلوت واسه توالت میگشتی. یهو خجالت کشیدی. پیاده شدی رفتی اون دور دورا لابلای درختای بلند کاج و منو تو کامیون با کلیدها تو اعتماد تنها گذاشتی. منم دیدم بخت بهم رو کرد و از فرصت استفاده کردم. کرکو ترودیلر عزیز، من 28 ساعت تو کلبه چوبی قشنگتون که بالای دریاچه سنبود زندگی کردم. شما مهربون و عاقل بودیم و کلید یدکیتون رو جایی گذاشتین که من میتونستم پیداش کنم. نه قفلی رو شکستم، نه پنجره رو. قسم میخورم که به نظرم اومد یه مرد قد بلند گلدون سفالی توی ایوون رو یکوری کرد و زن لاغر و مسرخی یه کلید رو به روبان زردی بسته بود سر داد زیرش. من گلدون رو کج کردم و اونو دیدم. کلید رو با همه وعده هایی که میداد. شما دمهای پاکی هستین. شما و سه تا بچه عاقل و بالغتون. لانس، داکن و آمندا. اسم و شماره تلفن هاشون رو روی یخچال دیدم و خواستم بهشون زنگ بزنم. فکر کردم بگم من دخترم و تونم نیکل. اومدم تو کلبه بیا منو بگیرین. جای جعبه تقسیم برق رو تو کمد اتاق خواب پیدا کردم و لباس هاتون رو کنار زدم تا بتونم کلیدهای موتورخونه و آب گرم رو بزنم. 2 ساعت طول کشید تا آب گرم شد. صدای قار و قور گرم شدن آب رو تو لوله ها میشنیدم. ترودی ارزش این همه انتظار رو داشت. هر لحظش. اگه راست میگن که خدا همیشه همه جا هست و تو هر چیزی هست، پس خدا همون آب گرم تو وان شما بود. خدایی که رحم مادره، خدایی که خود مادره. میخواستم ملاحظه کاری کرده باشم و ماحوله هاتون رو آموزون کنم و ضعف هاتون رو بشورم. میخواستم بخاری هاتون رو خاموش کنم. میدونم گرمای خونتون رو به هدر دادم. منو ببخشید. رد پاهایی که از من تو خونتون هست منو لو میده. اون دختر شیطونه. گلدیلاکس اینجا بوده. همینجا رخت خوابتون رو به هم ریختم. پورتون رو سر کشیدم. یه قوطی کنسرو گوشت و لوبیا رو تا ته خوردم. 3 کاسه بلغورجوی آماده رو خورتی سر کشیدم. اگه یه شب دیگه زنده بمونم یقین غذای شما بوده که بهم جون داده. یقین شما منو نجات دادین. حوله هاتون تا نشده بودن، لوله‌ای شده بودن. لوله های سبز و طلایی زرشکی. مسی قهوه‌ای مایل به قرمز، بادی که بین کاج‌ها می‌وزه و جنگل پاییزی. تردی مجسم کردم تو لانس همون پسرکم حرفتون دارین آروم با هم لوله ها رو لوله میکنین. هر گوشه خونتون صدای هاللویا پیچیده بود. آوازی از شادی در ستایش زیبایی. حوله ها و کاسه پر از صابون های تیله ریز، گلدون شیشه پر از صدف، موزاییک سنگی بخاری دیواری. حتما تو، کرک و بچه های نازنینتون هر کدوم از این تیکه سنگ ها و ستاره های دریایی رو که جمع میکردین ما تو مبهوت این همه شکل و رنگ و اندازهای جور و جور استثنایی شده بودین و قدرش رو میدونستین. من اومدم تو کلبتون، تو خانوادتون، تو تخت خوابتون، با شما یکی شدم. شما منو در آغوش گرفتین. کودک مقدس رو، تکه مدت ها گم شده از پازل افسانه ایتون رو. کرک ممنونم واسه بخاریتون که اینقدر با دقت چوب ها و آتیشگیر ها رو توش چیده بودین. من کاغذ چپوندم زیر شبکه آهنیش و با حوصله ای که از تو به هم سرایت کرده بود کاغذ ها رو آتیش زدم. چرم مبل ها و روبالشتی های خز و اعیونتون بوی حیوان های رو می دادن که روزی زنده بودن. فکر کردم اون حیوان ها زندگیشون رو فدا کردن تا شاید من یه شب تو بهش زندگی کنم. غریبه های مهربون، شما تو تاریک ترین ساعت شب پناه هم دادین. شبی که میخواستم برم پیش مادر، پدر، خواهر و بچه هم ولی نمیتونستم. کربتون تقریبا به همون قشنگی خونه خواهرمه که تو حومه ریمراکس و مشرف به رودخونه است. اما من از خونه خواهرم واسه همیشه تبعید شدم. لورا قسم میخورم که هرچی سر من اومده میتونه تو یه چشم هم زدن سر تو هم بیاد. 3 سال پیش شبی که پنجره زیرزمینتون رو با سنگ شکوندم اومدم تو خونتون، اصلا فکر نمیکردم اسمشو بذارن دوزی یا به زور وارد خانه کسی شدن. من به چشم یک پناهگاه به خونتون نگاه میکردم. گفتم بالاخره یه جای امن قایم شدم. تو خونه. مشروب استفن رو که خوردم فکر نمی کردم دارم دزدی می کنم. فکر کردم واسه آروم کردنم لازمه. وقتی رفتم و رو تخت تو دراز کشیدم فکر کردم همین الانه که خواهرم بیاد خونه بغلم کنه. زیر لبی پیش خودم گفتم از خواب که بیدار بشم دیگه تنها نیستم. دیگه از هیچ کس نمی ترسم. اصلا نمی دونستم دستم رو اونجوری با شیشه بریدم. دلم نمی خواست ملافه و لباس خوابتو لک کنم. تصمیم نداشتم اونقدر مشروب بخورم. باور کن گلاس مشروب رو هم عمدن زمین ننداختم. ولی وای وقتی افتاد رو کاشه ها چه صدایی داشت. زنگ شادی، خنده درخشان. متاسفم که اینگرید و امیلی رو ترسوندم. بچه هایی که خودم هم نمیدونم چرا اینقدر دوستشون دارم. مطمئن باش نیمده بودم میونه تو استیفن رو شکراب کنم. گرچه میدونم براتون کلی دردسر درست کردم. ولی لازم نبود خواهرتو بدی دستگیر کنن و بذاری خواهرزاده هاش اونو ببینن که دارن کشون کشون میبرنش. خاله نیکولشون رو میبرن. تلو تلو خورون و با دستهایی که با دستبند پشت کمرش به هم چفت شده بودن. هر کی منو با اون ریخ لبهای چر خورده و دماغ شکسته میدید میفهمید چه شب بدی رو گذرانده بودم. تازه که مدرک بیشتر هم میخواستم میتونستم مچای کبود شده و دنده های لولوردم رو نشون بدم و سه تا انگشت شکستم رو. اون انگشت ها همونطور تا شده موندن و دیگه صاف بشون نیستن. حالا که تو این کار رو کردی منم باید اینو بگم. دو شبی که زندان بودم باعث شد از دست دیکسون در امون باشم. وقتی هم اومدم بیرون اون بود که منتظرم بود. اومده بود بغلم کنه ببوسه دوستم داشته باشه. دیکسون منو آورد خونه و دوش گرفتیم. بعدش بارون اومد و من سردم شد. کنار هم دراز کشیدیم. صدای بارون رو پشت بوم رو برگ ها رو علف ها و رو شیشه های پنجره میشنیدم. بارون یه بند میبارید و همه چیز رو یه دست میکرد. همه چیز رو به هم وصل میکرد. ما عشق بازی نکردیم. فقط همونجا دراز کشیدیم تا اینکه دیکسون سردش شد و من گرمم شد. و تمام شب یک بند بارون بارید و اصلا بند نیمد. صدای بارون صدای دیکسون بود و من میدونستم که پشیمونه. و یکمون شاید هم هر دوتامون زدیم زیر گریه. نمیدونم شاید هم فقط صدای بارون بود و من فهمیدم. وقتی یه بار برگشتی دفعه بعدم برمیگرد. لورا شوهر نازنین استیون این اعجوبه ماجراجوی باهوش که مخش خوب کار کرد و 20 سال پیش که هنوز هنرپیشه‌های سینمای مونتانا را سر زبون‌ها نینداخته بودند تو کار زمین سرمایه گذاری کرد. استیون کسی که خودش و تو رو غرق پول کرد. مردی که اگه یه خورده سر کیسه رو شل کنه به هیچ جای دنیا بر نمیخوره حالا منو واسه همیشه از دیدن بچه ها من کرده. و تو هم که خواهرم هستی اونم تنها خواهرم به شرط و شروط عشق استیون شورتی شوهر واسه یه آشتی تلخ تن دادی. خواهر نازنینم من تو 8 سالگی شدم ملکه پروانه ها و تو توی 5 سالگی شدی ببر دمچلچلهی. توی اون هالووین ما هیکل های لاغر مردنیمون رو توی لباس های چسبون مشکی مخفی کرده بودیم. بالهای سیمی و ابریشمی خوشگل و رنگی گذاشته بودیم. ما دوتا لورا و نیکول به شکلی سحرآمیز به دست مادر جادوییمون از نو ساخته شده بودیم. نورانی شده بودیم. از تو بالهامون نور میزد بیرون. روز مهربون ما رو عوض کرده بود. تو 9 سالگی گوشواره های یاقوت رو قرض گرفتم. 10 سالگی کل دود میکردم و کنار رودخونه دوست دخترهامو میبوسیدم. 6 سال بعد بچه‌مو از دست دادم، ولش کردم. بچه اولمو ترک کردم. پسرم رو که داشت جیغ میزد توی چشم هم زدن از پیشم بردن. هیچ وقت بغلش نکردم. خانومی که عضو کلیسای پروتستان بود گفت خیلی سخته ولی باور کن اینجوری بهتره. پسرم حالا 21 سالشه. همه جا میبینمش. موقع رانندگی توی منطقه مسکونی میبینمش که برام دست تکون میده. تو پارک دست زنش رو گرفته و اولین بچهشون رو اینه کنگورو گذاشته توی یک کیسه نرم جلوی شکمش رو از کنارم رد میشه. بعضی وقتا میبینمش که تنها ایستاده زیر نور مهربونی مشروب فروشی کنار جاده و به خیالش از اینکه هستم جوانترم و شروع میکنه باهم لاس زدن. منم براش اشوه میام. یک کشش طبیعی تو قیافه هامون پیداست. جانی ماتیس از توی جبه گراموفون میخونه فقط واسه ما. صداش اونقدر از نزدیک با سوز و گداز به گوش میرسه که به نظرم میاد راست راستی خودش اونجاست. تو تاریکی گوشه اتاق یه جایی که هیچ کس دیگه نمیتونه ببیندش و داره خودشو میجنبونه و این بچه من، این مرد ازم میخواد باهاش برقصم و منم قبول میکنم. تنگ همو چیک تو چیک. وای دل بندم محبوبم. سالها بود آرزو داشتم لمست کنم. اونو حس میکنم. دوباره کوچولو شده و تو تنم جا گرفته، قسم میخورم. تو 20 سالگی گذاشتم دکتر بچه‌مو در بیاره. فکر کردم اینجوری بهتره. گذاشتم پرستار جای بچه رو توی شکمم آب بکشه. بچه دومم هم رفت. توی چشم هم زدن. تو خیلی کوچولو بودی و واسه همیشه خوابیدی توی خونه کوچیک عروسکی. بچه من. یکیشون رو زمین راه میره، اون یکی هنوز باهامه. مشتی در قلب، ضرباتی در لگن. اون ممکن هر جایی باشه، هر سن و سالی داشته باشه و روحش به جسم خیلی ها دیگه برگشته باشه. میگه مهربون باش. تو به من مدیونی، منم مهربونم. هر وقت بچه ای رو میبینم که تو چرخ و فروشگاه داره حقیق گریه میکنه و مادرش خالش گذاشته و رفته، زیر لبی میگم تو مال منی، دوستت دارم. بچه متوجه میشه که حقیقت رو میگم و بعدش انگار معجزه شده باشه، دست از گریه برمیداره و خدا میگه من نمیبخشم چون هیچ وقت تو مقصر نمیدونستم. با که چقدر خدا دلش واسه من و بچه هم میسوزه. لورا، توبه عملی نیست که یه بار انجامش بدی و تموم بشه. توبه یه چرخش بیپایانه. به همین خاطر هم از رنجوندن کدی دلم شکست. کدی بچه من، پسری که اگه هر دوتامون بچه و همسن و سال بودیم حتما با هم ازدواج میکرد. لورا، با محروم کردن من از دیدن دخترها دلم بد جوری شکستی. فکرشو هم نمیتونی بکنی. اینگرید و امیلی چقدر با عشقشون به من شفا میدادن. عشق اونا به من و به عشق من به اونها و عزیز دلم، نمیتونی درد عشق چقدر شیرینه، چقدر لذت بخشه. تو 16 سالگی مادر مزخرفی میشدم و تو 20 سالگی حتی بدتر. تمام انتخابها اشتباه بود. چه اونایی که انتخاب خودم بودن، چه اونایی که انتخاب من نبودن. تو فکر میکنی دخترها تو خونتون که بالای تپه هست در امانن. اینگرید 13 ساله فلوت میزنه. امیلی 11 ساله ویولونسل. امیلی تو 2400 متر از همه دختر پسرهای مدرسه تندتر میدوه. اینگرید تو حیات نیم پشتک میزنه. اینگرید موقع شیرجه از تخته بلند دم استخ دو تا ملق میزنه. اونها واسه ناباب شدن وقت ندارن. اونها واسه تو دردسر افتادن وقت ندارن. اما من هم از یه روز خبر دارم. تابستون گذشته یه روز تو پارک زخسیا امیلی کوچولو رو چوب زدم. تیشرت چسبون سفید تنش بود با شلوارک صورتی. داشت با یه پسر از روی تپه غلط می‌خورد و میومد پایین. اونها همینطور از رو هم دیگه غلط می‌خوردن و میومدن پایین. من صدای خنده‌شون رو می‌شنیدم. بعد دیدم ساکت شدن و امیلی رو علف‌ها دراز کشید و پسر غلطید روش و خدا میدونه تا کی همونطور بی حرکت دراز کشیده موندن. وای بچه‌ها، تو این سن چه خطراتی که تهدیدتون نمی‌کنه. یه روز ایده پسر تو راهرو مدرسه دورم کردن که یکی یکی بیان جلو، یواشکی دست بمالن به تنم. دست ها تند و تند رو پیچ و خم های تن این دختر کوچولوی ملوس بالا و پایین می رفتن. 12 تا دست اذیتم کردن، ولی اونها، اون پسرهای سفید پوست، فقط اسپانیایی حرف می زدن و زبان تند و تیزشون جوری بود که انگار این اتفاق داره توی مملکت دیگه می افته. زن که خورد 5 تا از پسرها پخش و پلا شدن، ولی یکیشون اونقدر دفتش داد تا بالاخره به زبان خودم حرف زد. ما تک تک این کلمات رو از مادرت یاد گرفتیم. بعدها همون پسر منو تنها گیر آورد. بعدها ماشینش نور ستاره ها که میپاشید تو ماشین، شب رودخونه. لورا، نمیگم آخر سر امیلی مثل من عذاب در میاد. 15 ساله و حامله، 16 ساله و بی بچه. فقط میخوام بگم هیچکی از آینده خبر نداره و هیچی تو این دنیا نیست که نجاتمون بده. یه قدم اشتباه برداری، پشتبندش اشتباه بعدی میاد. راه اشتباهی ممکنه سر از ناکجاد آباد در بیاد. آخر سر فراموش میکنیم. مادرمون فراموش میکنه. بسمینشو بریدن. این قمیه که هر روز صبح تازه میشه. مادر اون کلمه رو فراموش میکنه. پستون. یادش میره که سرطان پستون داشته. دستش رو میذاره رو جای خالی و میگه اینجا چی شده؟ بعد جلوی رو به دوشامرش رو باز میکنه که نشونم بده. وای از این مادر زیبای من که ریخت‌ها رو عوض میکرد. گاهی تو کلاس دبیرستان که بودم چشمم میافتاد بهش. صدای لطیفش رو میشنیدم، صدایی مثل رقص مهتاب به روی آب. اون یه روز تازه بود، روزی که از نو به دنیا اومده بود، نه مادری که تنه لختش رو دیده بودم. روز ما با اون زبان اسپانیایی شیرینش همه پسرها رو وسوسه میکرد. سالها قبل این روز اولین و تنها فرزند دو مبلغ مذهبی بود. روز باهوش 3 ساله بود که تو دهکده تو گواتلاما به زبان اسپانیایی آواز می‌خوند. اون چیزی رو یاد گرفت که پدر و مادر لندوکش هیچ وقت یاد نگرفتن. یاد گرفت تن خودش رو دوست داشته باشه. لورا، این مجازات یا رحمت؟ خواهرم، چون دیدم نمیتونم بیام پیش تو یا پیش روز یا بابا، ناچار در رفتم. این غریبه ها، لیدیا، کودی، کرکو، ترودی، جونم رو نجات دادم و واسه همین باید باور کنم که زندگیم ارزش نجات دادن داره. مهربون‌ترین مهربون‌ها دومین شبی بود که تو کلبه شما بودم. روز پیشش 18 ساعت خوابیده بودم و دوباره خوابم برده بود. با صدای زنگ تلفن از جا پریدم و از ترس خشکم زد. ساعت درست 3:13 بود. فکر کردم لابد دیکسونه. گفتم یه جوری پیدام کرده. پیش خودم مجسم کردم که اون این عجوبه پنجره کنار جاده توی کامیون سفیدش نشسته و داره با تلفن همراهش بهم زنگ میزنه. نیکول، من اینجام دارم میام. میدونم آدم باید دیوونه باشه محیط به این امنی و دنجی رو ول کنه تو این شب زمستونی و برفی بزنه به جنگل. بعد هم با سر و صدا از خرپشته‌های بالای دریاچه سون بره بالا. اون هم موقعی که همه چیز تو کلبه شما میگفت اینجا جاد گرم و نرمه، کسی مزاحمت نمیشه، نترس، شما رو اشتباهی گرفتن. به نظر میومد یه وهم دیگه است. این دفعه کامیون رو دیدم و برف‌ها رو و اسمش که با رنگ رو در کامیون نوشته بود دیکسون اسپارک، عجوبه پنجره. کلمه دیکسون با حروف قرمزش برق میزد. غریبه های نازنین، صداتون رو بفهمی نفهمی میشنیدم که میگفتید ما اینجا حسابی ازت محافظت میکنیم، ما دوستت داریم. کاش ایمانمو از دست نداده بودم، کاش حرفتون رو باور کرده بودم. پدر، از اینکه روز مرگت دیوونه وار میپوسیدمت منو ببخش. بهت گفته بودم وقتی دیگه از زندگی خیلی خسته شدی بذار برو که راحت بشی. بهت قول داده بودم که من و لورا از مادر مراقبت کنیم. چه دروغی، گفته بودم ما چیزیمون نمیشه، فقط دلمون برات تنگ میشه. به خیالم شب میری و کارو آسون میکنی، اما یه روز دیگه هم دیدم بیداری، زنده مونده بودی که یه صبح دیگه رو هم ببینی. با چشمایی که باز بودن ولی جای به خصوصی رو نگاه نمیکردن. تو فقط نور میدیدی، همه خانواده تو به صورت شبح‌هایی میدیدی. بابا من صورتت رو غرق اشک و بوسه کردم، گفتم متشکرم. اون روزها تو منو به عنوان یه دوز میشناختی، یه خیانتکار از یهودا بدتر. ما آمادگی نداشتیم، هیچ وقت حالمون خوب نمیشد. لورا و من نمیتونستیم از روز تو، عشق تو، از مادر خودمون مراقبت کنیم. همه اینها رو تو میفهمیدی، برای کلمات، برای دیده تار شدن. تو خیلی بیشتر از ما میدونستی، خیلی بیشتر از اونی که ما جرأت کنیم باهاش روبرو بشیم. تو بودی که کلمه گمشدهش رو پیدا میکردی و جمله هاش رو تمام میکردی. اسمها رو تو گوشش زمزمه میکردی، تو مهمونی ها دستشو میگرفتی، لنگه های جوراباشو جور میکردی. تو بودی که لکه های پخش و پلای ماتی رو از روسرتش پاک میکردی. بیا عزیزم بذار کمکت کنم، اون به تو احتیاج داشت. فقط به تو، شریک 33 ساله زندگیش، وفادار، نگهبان، حافظش. و تو یه روز دیگه هم زنده موندی، تا ساعت آخر مقاومت کردی. توی اون لحظات درد و رنج با حقیقت زندگی کردی، با درد ناب ناشی از شفقت محض. پدر، تو که ما رو اینجوری دوست داشتی چی شد که من مردی مثل دیکسون رو انتخاب کردم؟ تو از 3 حمله قلبی 2 سکته از عمل جراحی قلب باز و لخته شدن خون تو رگات جون سالم به در بردی. تو با سینه شکافته شده و 5 عمل قلبی سر کردی و آخر سر همش بیفایده بود. دستات خوب یادم موندن، تمیز و نرم بودن. یادم میاد که دوست داشتی من خوشگل باشم. حالا اگه میتونستی ببینی که چطور همه محبتات به باد فنا رفتن و صورت استخونی با مشت محکم دیکسون اسپارک چطوری در و داغون شده گریت میگیرم. بابا بفهمی نفهمی صداتو میشنوم. تو و والری زیر لب گفتی آره. صداتو مثل زنبورهای کودی بود. تو داشتی دندونهامو درست میکردی، خرابهاشو پر میکردی و واسه اون دوتا که نوکشون موقعی که تخت گاز با دوچرخ آبیم از جاده خاکی به طرف پایین میروندن پریده بودن روکش میذاشتی. 10 سالم بود بابا، نمیدونستم ترس چیه. والری عزیز، موسنترین قموخیش من و کوچکترین دختر عموی تو، کسی که 23 سال دستیارت بود، اون تو رو میخندوند و از قدیم ندیم عاشقت بود. تو که کار میکردی، والری زیغ لب حرف میزد، از هر دری میگفت، از برون شب پیش، از آسمون مهتابی و از برون تصادف توی تو زمستون گذشته، از بد اونق بودن تروی، از استخونهای شکستهی که هیچ وقت جوش نخوردن، از میراندا تو نمایشنامه مدرسه، از فیلم جادوگر شهر آز، میراندای هنرپیشه، میراندای شیر. تو میگفتی انبور دیری گذستری آب. اون میگفت دیروز که پنیر درست کردم، نصفش آوردم واسه تو، خیلی خوشمزه شد. وقتی دیگه حرف ها رو نمیشنیدم فقط صدای عشق بود که به گوشم میرسید. تو و والری داشتیم برام دعا میکردیم. پدر، تو به من چهره عشق و شفقت بیپایان رو نشون دادی، پس چرا من رهایت کردم و رفتم سراغ خوشونم؟ با بعضی وقتا که یه مرد و خانوادهشو میبینید، از سیر تا پیاز زندگیشو میفهمید. نه به شکل قصه هایی که خودش میگه، بلکه به شکل خاطرات. خواب ها و گرد و خاک و سگهایی که پارس میکنن، به شکل نور توی پنجره دوردست، به شکل موچ های سوخته و تن لرزان خودت. برادرهای دیکسون مثل دو گلوها با هم میخندن و بی خودی از کوره در میرن و کسی هم نمیفهمه چرا. هر دو ریشوان و تاس ملکومولی رو میگن، پسرهای اسپارک. اونها حتی قیافه هاشون هم به دو گلوها میمونه، گرچه 8 سال بینشون فاصله است. دیکسون و فلورو و آیرن بین این دوتا هستن. دیکسون لاغر است، همون بچه تباه شده، پسر وسطیه. دیکسون 36 سالش و برادرش هنوز سر این که مثل ایوا خواهرها راه میره و لکنه زبونی که موقع ترس یا هیجان دوباره میاد سراغش سر به سرش میذارن. عاشق اینن که عصبیش کنن. صداش میزنن دختر خوشگله، دختر خوشگله. صداشون جیغ جیغیه، مثل دوتا توتی عصبی. تا زبون دیکسون میگیره اونا دستی به پشتش میزنن و قش قش میخندن. نمیخوام بدجنسی کنن، میگن پسرها اینجوری هن دیگه، دست خودمون نیست. مالکوم 32 سالشه، لی داره میره تو 40 سالگی. خواهرشون میگن اونا بیازارن، تو دلشون چیزی نیست. آیری میگه از اونها نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره. دیکسون بود، میرفت بالای درخت ها و با تیر کمون میزد پنده های فسقلی رو میکشت و گربه ها و سنجاب ها رو زخمی میکرد. فلورا میگه دیکسون بود که با جعبه پر موش و مار و سوسمار میومد زیر تخت من تا پدر سنتم. اونا دخترهای گنده یعنی آیرین و فلورا رو میگم. بلند بلند میخندن، میگن اگه حالا از این غلط ها بکنه دومش رو قیچی میکنی. بابا من نمیخوام بگم دلیلش اینها بود، نمیخوام کارهای خودم رو توجیه کنم. برادران همیشه خندان اسپارک میرن شکار و با دستان عجیب و غریب برمیگردن. داستانایی که از گوز نر دم سفید، 14 شاخکی و خرس خاکستری که نزدیک بود اونها رو بخوره. اونها جلوشون یه دشت سرسبز میبینن و بعدش هم یه دسته بزرگ گوز که میان جلو و بعد پا فرار میذارن. لی میگه بیرون تیر رس بودن، حیف شد. دلم میخواست سر یه گوز رو واسه دفتر کارم بیارم. قول میدن دفعه بعد دیکسون رو هم به خودشون ببرن، اما یادشون میره. شاید هم دیکسون قبول نمیکنه. دیکسون جدی جدی میگه اگه منو تنها توی جنگل گیر بیارن با تیر دخلمو میارن. بعدن ستایی مست و پاتیل میشینن رو کاناپه و دستاشون رو حلقه میکنن پشت گردنشون. دیکسون امشب عزیز دردونه است، لم داده وسط اونا. مالکوم آهنگ ادلویس رو زمزمه میکنه، لی هم همراهیش میکنه. دیکسون تنها کسیه که شعرش رو بلده، واسه همین میشه رهبر گروه. ستایی اونقدر غمگین میشن و اونقدر دلنشین میخونن که چیزی نمونده بزنن زیر گریه. تو زندگی هر مردی رازهایی هست و عشقی و غمی که اصلا قابل گفتن نیست. خب میبینم تو جنگلی خاکم کردن، دور تا دورم رو با خاک مرطوب محکم پوشوندن. پسرهای اسپارک فقط دماغم از خاک بیرون گذاشتن. تقلاک میکنم چشمهام و دهنم پر خاک میشه. اونقدر لگد میزنم و پنجور میکشم تا آخر سر رو همو باز میکنم و شب که میشه میدوم طرف خونه. صدای برادرهای اسپارک رو میشنوم، صدای نفسهای تند و قدمهاشون رو. هر لحظه ممکنه منو بگیرن، اما این تقیب و گریز لذت بیشتری داره. تو دستشون هفتی رو چاقوهای کوچیک دارن تا چند تا تناب با چند تا تناب که باهاش مچ دستامو ببندن و داغون کنن و یه تیک پارچه کثیف واسه چشم من. وسط درخت‌ها ترقه در میکنن. هر انفجار تبدیل به یه جرقه میشه، تبدیل به پسر بچه خندان تو تن من. صدای سگ‌های اودیر رو میشنوم و کویوت‌هایی رو که مال هیچ کس نیستن. آخر سر که چراغ‌های خونه رو میبینم میفهمم خونه ما نیست. تریلر دیکسونه که دو برابر تریلرهای معمولیه. پدر دیکسون، جکسون اسپارک، هیچ وقت خونه نساخت. سرش همیشه گرم ساختن لونه سگ بود. از در پنجره های کم نور تریلر مادر، پدر، آیرین و فلورا رو میبینم. نباید گریه کنم. نباید اعتراف نمی کنم. اونهایی که توی تریلر هستن اگه منو وحشت زده و با این سر و وضع کثیف ببینم دستم میندازن یا سرزنشم میکنن. من دیکسون رو اینجوری دوست دارم. خوابشو براش خواب میبینم. پدر و مادر دیکسون سگهای راتوایلر تربیت میکنن و به 4 ایالت سفر میکنن که اونها رو بفروشن. سگ گله است، مراقب گاو و گوسفند و بز یا بچه هاست. آدم های بچه دار باید مواظب باشن. هر جمعنه ای که به دوه نمیتونه از دستش در بره. بنیش حد و حساب نداره. ولی اگه سگ تو عالم هپروت باشه و یه گربه تو حیات میو بکنه، خیال میکنه شیر بیابون و اومده بخوردش. تو خواب زوزه میکشه، نفس نفس میزنه و پاهاشو منقبض میکنه. اودیل اسپارک زن ریزه میزه ایه. قد 1.40 متر، وزن 45 کیلو، یه مش پوست استخون. وزن راتوایلر نر 15 کیلو از اون بیشتره. راتوایلرها با هم هستن، با هم که هستن ممکنه پاچه آدمو بگیرن یا قرش کنن، اما مادر که پاشو میذاره تو حیات ذوق میکنن و لیسش میزنن. اودین میگه پسرهای قلچموق من، کوچولوهای من. اون میشینه روی پاهای مالکوم. مالکوم گندست و اودین هم حسابی خودش رو ترتمیز کرد. به یه عروسک براق یا یه بچه غریب عجیب و غریب میمونه. میگه اون از شکم من درمده. باورت میشه؟ مالکوم عزیز دردونشه. تحت غاریش. به پسر بزرگش هم میگه پسر گندم. اصلا ترس سرش نمیشه. رفاه بی خودی رو قبول نداره. نه پخت و پز میکنه نه خیاطی. جکسون اسپارک با قد 2 متر خورده‌ای، یه نره قول لاغر که باید سرشو خم کنه تا از در تریلر بره تو، پیرانهاشو خودش رو رفو میکنه و لباسهای فقیر رو هم میشوره. نیمرو درست میکنه و مرغ آب پز. رخت خواب رو مرتب میکنه. صرفا رو میشوره. اونم مثل همه پسرهای اودی یه از خودگذشته کامله. 5 تا بچه و 17 تا روتوایلر. اگه یک از بچه ها نصف شب گریه میکرد، کسی زیر گوشش نمیگفت چیه. کسی نمیدوید تا تسکینش بده. من دیکسون رو همینجور که هست دوست دارم. انگار بچه اون وسط گم شده خودمه. انگار من به تنهایی میتونم چیزی رو که خودش نمیدونست ازش دزدیدن بهش پس بدم. بابا، چطور میتونم ترکش کنم؟ ولی دو شب پیش دوباره تو بیلینگز اون به هم تیراندازی کرد و آخر سر فهمیدم مطمئن شده و به خودم گفتم آره آخرش این مرد منو میکشه. فقط یه اسباب بازی بود. 7 تیر ترور. خاکستری براق با دسته سیاه و باریک. دسته ای که جون میداد واسه دسته یه زن یا به یه بچه. کوچیک بود آره، ولی سنگینش مثل یه هفتیر واقعی بود. شبهش هم طوری بود که باورت میشد راست راسکیه. من اونو ندوستیدم. اسمشو نمیشه گذاشت دوزی. پسرک اون روز از صبح زلم کرده بود. اون ترور فسقلی رو میگم. بروجک 7 ساله لاغر. مردنی عوضی که همیشه خدا نیشش بازو. کپی بچگی های دیکسونه. ترور از پشت صندلی که من روش نشسته بودم میپید جلو. میرفت زیر تخت دراز میکشید و خودشو گروله میکرد. ترور پشت پرده همون قایم میشد. هر دفعه هم جیغ میکشید. تو حالا مردی. بیوفو زمین. با تیر زدمه. به نظر دیکسون که اصلا خنده‌دار نبود. بنابراین وقتی ونسا اومد دنبال ترور، چیزی از قضیه 7 تیر که زیر کاناپه بود بهش نگفتم. ونسای خوشگل و دامال خم که گفت امیدوارم اذیتت نکرده باشه، باز چیزی نگفتم. او فکر میکنه از من سره. درسته که بچه دیکسون مال اونه، ولی خود دیکسون که نیست. یه بار گفت ما باید با هم حرف بزنیم. به من زنگ بزن. من اون اسباب‌بازی سنگین رو 3 روز با خودم اینور و اونور بردم. از شکلش خوشم میومد، از سنگینیش، از ظرافت دستش، از خطرناک بودن کاری که میشد باهاش کرد. تصمیم نداشتم به کسی نشونش بدم. قرار بود دفعه بعد که ترور بیاد بذارمش یه جایی که معلوم باشه. اما پریشب دیر از سر کار اومدم خونه. 9:30 بود. 4 ساعت دیرتر از من. وینس باید رو یه پرونده مشکل کار میکرد. پرونده شون مک‌کوی، پسر حدوداً 15 ساله که به عنوان بزرگسال به جرم قتل تحت محاکمه بود. من نامه های وینس کسلا رو می نویسم. با شهود مصاحبه می کنم. تو کتاب ها می گردم ببینم دادگاه واسه مورد های قبلی چه حکمی صادر کرده. وینس میگه تو باید وکیل می شدی. یه همچین شب های نوبتی راجع به شرایط تعدیل جرم بحث می کنی. شون مکوی مردی رو با گلوله کشته بود که دیده بود عقب ماشین ریویرای قرمزشون خوابیده. حالا پشیمون بود. او فقط یک پسر بچه فراری وحشت زده بود که دنبال یه جای امن میگشت. یه ضربه هراسان با 7 تیر 9 میلیمتری باباش که از کشوی پا تختی کریستوفر مکای کش رفته بود. اما مردی که شون او را کشت، تیری سیمون، به پدر و مادرهای بچه های ناشنوا زبون اشاره یاد میداد تا بتونن با بچه هاشون حرف بزنن، بخندن، براشون کف بزنن و دستاشونو ببرن بالای سرشون و هر 10 تا انگشتاشونو تکون تکون بدن. خودش 3 تا دختر ناشنوا داشت و یه زن حامله و یک دختر دیگه که قرار بود تا ماه مارس دنیا بیاد. پسرک گرچه پشیمون بود ولی دلش برای مردی که کشته بود نمی‌سوخت. او 3 بار شلیک کرده بود و همین مسئله کار رو خراب میکرد. شون مکوی از اون تیپ بچه هاست که هیچ وقت پاک و منظف به نظر نمیان. از سنشون بزرگتر نشون میدن و با همه دنیا سر جنگ دارن. پدر اونم با دستاش حرف میزد. وقتی شون کوچک بود با ترکه میزد پشت کپلهاشو، وقتی هیکلش کند شد و نمیتونست دولا بشه و کتک بخوره یه سیلی جانانه میخوابون تو گوشش. شون اون شب پیش از اینکه تو ماشین دراز بکشه فکر میکنم ترسیمون رو از پنجره اتاق نشیمن دیده بود. گمون کنم دستای ظریف اونو دیده بود و خواسته بود خودشو جر بده. شاید هم خواسته بود کلک اونو بکنه. شون اشتباه کرد و آخرین جمله تری رو لو داد. تری گفته بود چی شده پسرم؟ چیزی میخوای؟ فکر میکنم شون ازش متنفر بود. گمون کنم تحمل دیدن مهربونی رو نداشت. اما غم غصه شون مکوی باعث تسلی لیل سیمون نمیشد که مجبور بود ماجرا رو با دستای خودش برای کیرای کوچولو ایریس و ناتاشا توضیح بده. انگشتاش پرنده شدن و از پنجره پر زدن و رفتن. اون انگشتاشو تو مشتاش میگرفت و محکم رو سینه‌اش فشار میداد، ولی هر قدر هم که انگشتاشو محکم به هم میچسبون دستاشو که دوباره باز میکرد همیشه خالی خالی بود. غیر از خدا کی میتونست به هیئت منصفه بقبولونه که زندگی این پسرک، زندگی هر پسری، ارزش نجات دادن داره. وینس گفت تا 7 سال دیگه از زندون میاد بیرون و دوباره همین آشو همین کاسه. زندگیش پاک فلج میشه. وینس گفت امشب باید موقع تو کار بندازی. یه چیزی هست که ما متوجه نشدیم. اینجوری شد که من به دیکسون زنگ زدم و براش پیغام گذاشتم. 3 تا پیغام. و میدونم پیغام ها رو شنیده بود ولی حرفمو باور نکردم. همیشه خدا به وینس حسودیش میشد. خودشو با اون که مقایسه میکرد به نظرش میومد وینس خیلی سره. وکیل فارغ التحصیل هاروارد و عجوبه پنجره. خیال برش داشته بود که اون میخواد منو از چنگش در بیاره. خیال بافی محض بود. منم فکر کردم خیلی بامزه است و گذاشتم به همون خیال باشه. وینس و زنش و 3 تا بچه‌هاشون با همدیگه میرن پیکنیک، توی چادر میخوابن، 40 تا غزلالای رنگین کمون سید میکنن و بعد رو آب دراز میکشن. اونها تیمی کار میکنن. 100 مایل دوچرخه سواری میکنن و $300 به نفع بچه‌هایی که زایای نخواهی دارن جمع میکنن. اون پرستار آسایشگاه دوک تو دسته کور کلیسا متدیست ساز میزنه. پارسال جنایا دری یه خانواده برفی ساختن. 5 تا آدم برفی توپل و سرحال که 1 ماه تو حیات موندن تا کم کم آب شدن. آدم باید عقلش رو از دست داده باشه که یه همچین خانواده رو به خاطر زنی مثل من به خطر بندازه. 3 سال پیش وینس استیون و لورا رو قانع کرد که از شکایتشون علیه من که شکستن پنجه و وارد شدن به خونهشون بود صرف نظر کنن. وینس گفت هر وقت آمادگیشو داشتی سر مسئله دیکسون هم کمکت میکنه. گفتم من و دیکسون مشکلی نداریم. بعد دستم به صورتم گفتم آها اینو میگی؟ لباسامو که بردم سیزن بشورم از بالای پله پرت شدم پایین. وینس گفت نیکول هر وقت بخوای فقط کافیه به من بگی. وینس حالا آمادگیشو دارم، کمکم کن. 2 روز قبل نرفتم پیشش، ازش خجالت میکشیدم. با دوستی بیشتر عیاق بودم. فکر کردم اینجوری خطرش واسه همه کمتره. واسه من و وینس، گونو بچه ها، آره خطرش کمتره. البته از همه بیشتر واسه دیکسون. دیکسون اسپارک و چوبه پنجره، ترک‌خوردگی ها و شکستگی های درهای شیشه‌ای و چیشه های جلوی ماشین رو تعمیر میکنه. میاد تو خونتون، زخم پنجره هاتون رو میپوشونه. میتونه یک ترک‌خوردگی نیم متری رو مداوا کنه. حیرت آور معجزه است. اوایل بهش میگفتم دکتر اسپاک. اونم دستاشو میذاشت رو تنم و گفت هی دوباره خوب شو، شفا پیدا کن. بعد میزدیم زیر خنده و عشق‌بازی میکردیم و این اولین بار بود. به خونه که رسیدم عجوبه پنجره تو خونه بود و من نمیدونستم. در رو که وا کردم صدای زدم، جواب نداد. لابد از کنارش رد شده بودم و ندیده بودمش. وروجه که من عین ترور یه گوشه تو تاریکی کس کردم. تازه تو دستشوی متوجه شدم. جوراب شلواریم دور زانوهام بود و چماتمه زده بودم رو لگن توالت. از بس عجله داشتم هنوز پالتو تنم بود و هفتیر ترور هم اونجا بود تو جیب پالتو. با من مثانه‌ای که داشت میترکید. از بس عجله داشتم در توالت رو خوب نبسته بودم. تازه شستم خبردار شد. بوش رو احساس کردم، بوی انرژی خطرناک دیکسون رو. تا پری تو دستشوی دست بردم طرف هفته. یه عکس‌العمل غیر ارادی، یه شوخی، یه اشتباه احمقانه. از قیافش فهمیدم جون سالم به در نمیبرم. تا اومدم بخندم و بگم مال تروره، دستم و پیچوند و اون از دستم قاپید و همونجور که من رو لگن توالت تو جوراب شلواریم گیر افتاده بودم ماشه رو کشید. بابا اون بهم تیراندازی کرد. خنده دار بود، جدی میگم. هم صدای تق مسخره اون ماسموسک مسموسک بچگونه خنده دار بود. هم من که رودکن توالت چنبات مزده بودم، هم دیکسون که از کوره در رفته بود، ولی هیچ کدوم نمی خندیدیم. اون با هفتی محکم زد رو چشمم، جوری که فکر کردم تخم چشمم از کاسه در اومد. نمیتونم حرفا رو که من زد به زبون بیارم. نه پدر، به تو نمیتونم بگم چی گفت. اون منو کشید رو زمین، با لگد کوبید به دندام، به سرم و شکمم. افتادم رو زمین و مچاله شدم تو خودم و خدا کردم تا منو نکشه. سر عقل بیاد. نمیدونم چه وقت و چرا زدن دست برداشت. شاید اونم ترسید. شایدم فکر کرده بود کارشو تموم کرد. بابا شماها اومدی. تو والری همونطور که دندونامو درست میکردین، زیر لب یه چیزی میگفتین و به هم دعا میکردین. تو گفتی اونقدر هم ناجور نیست، فقط لبهاشون پریدن مثل دفعه پیش. تا صبح خوب خوب میشی. والری دستهای کوچیکش رو گذاشت رو چشمم و لگنم. استخوانهامو خوب کرد. کبودی ها رو گذاشت بمونه. تو بهش گفتی یه کیسه یخ واسه صورتم بیاره. بیدار که شدم فکر کردم اینها رو شاهد بگیرم، پاچه مرطوب رو، یخ آب شده رو. ولی تو شایدم والری قبل از اینکه غیبتون بزنه اونا رو پس گرفته بودی. والری یه حوله خوش گذاشته بود کنار سینک روشویی، یخ رو گذاشته بود تو فریزر. من چاره‌ای نداشتم جز اینکه دیدنتون رو به حساب ایمانم بذارم، جز اینکه یخ تو فریزر رو مدرک عشق و دلسوزیتون بدونم. حالا که دارم رو برف‌های سنگین تلو تلو می‌خورم، تو رو احساس می‌کنم. تو به من نیرو میدی، تو گوشم زمزمه میکنی عزیزم من اینجام درست کنارت. پدر اعتراف میکنم سعی کردم از روزت مراقبت کنم اما نتونستم. اون وقتها که هنوز خیلی از کلمات رو فراموش نکرده بود، زبان اسپانیاییش رو واسه خودش نگه داشته بود. سه بار با آراندو کمک پرستار قد کوتاه خپله که از پناهنده های اهل السالوادور بود دیدمش. این عاشق مشوقا میگفتن و میخندیدن، مثل پرنده‌ای که آواز میخونن حرف میزدن و هر چی که تو قلبشون بود میریختن بیرون. سعی کردم از اون زن متنفر نشم و آرزو نکنم که از همون راهی که 15 سال پیش اومده بود برگرده، از همون راهی که پیاده همراه بزغاله‌ها از اون طرف صحرای سونورون اومده بود. فکر میکردم مادر همه خاطرات زندگیش توی کشور دیگه رو به یاد داره. روزای کوچولو تو خاک و خل بازی میکنه، روزای کوچولو تو رودخونه شنا میکنه، روزای قیافه زن اسپانیایی رو از بچه های ده روانتر صحبت میکنه. بابا من دیدم که اون چه جوری با زبونی که ما هیچ وقت باهاش صحبت نکرده بودیم جون گرفت، زبونی که ما توش جایی نداشتیم، اما تو دندونهای روزای خوشگل رو نجات دادی. اون 29 سالش بود و هنوز چشمش به هیچ دندون پزشکی نیفتاده بود. تو اولین دندون پزشکش بودی و بعد شدی شوهرش. 4 تا رودکانال، 2 تا کشیدن، 3 تا روکش سفید و 6 تا روکش طلا. گفتی از این بدترهاشو هم دیده بودی اما بعدا اعتراف کردی نه خیلی. روز گفت که تو زندگیش رو نجات دادی. گفت تو زبان اسپانیاییش رو نجات دادی. اکتبر گذشته مادر پولیور زرد دوید ویلکن رو دوزید. اونو نمیداد به من، نه به دونایید و نه به کیتلن سرپرست آسایشگاه. من به شکل احمقانه احساس خوشحالی میکردم. اون پولیور شبیه یک از پولیورهای تو بود که من به تدیه داده بودم. نخی نه. فکر کردم ممکنه ماها رو به یاد آورده. زندگیمونو کنار هم، یه تیکه کوچولو از زندگیمونو. روز که عصبانیت و گریه بیحال شده بود آخر سر تسلیم شد. بعد من کمکش کردم پولیبر قرمز و سپایه های پشمی آبیشو پیدا کردم. انتظار داشتم ناراحت باشه اما وقتی پولیبر رفته بود دیگه رفته بود، مثل من و تو که کاملا از یادش رفته بودیم. اونو بردم تو سالن آفتابگیر و اونجا نشستیم تو هوای گرم پشت پنجره ها. بیرون سرد بود و آسمان آبی می درخشید. آخرین برگ های زرد پاییزی رو شاخه ها می درزیدن. به نجات دهندگانم در برف. شما رو میبینم که به سمت من بالا میایید. واسه تون اسم میذارم. ساملارو، لوی کمریک، نویلگی. مردهایی که با من مهربون بودن. تری سیمون در حالت استتار پیداش میشه. سفید سفید و پوشیده از شاخهای به هم گره خورده درختان، استخوانهای شکسته خودشو هم میکنه. شاخ گوز رو سرش گذاشته. نفساش تو هوا میپیچه. دهنش رو که وا میکنه پرنده های سفید ازش میپرن بیرون. دیشب صدای تلفن منو از دنیای خوشی که توش بودم پروند. و من به دو از سربالایی رفتم بالا تا اینکه از خستگی ولو شدم رو زمین. همین که رو زمین دراز کشتم تا بخواهم، پدرم پیدا شد و گفت تازگی گفتم که چقدر دوست دارم. آخر سر صداشو با قلبم شنیدم. آخر سر و این بار از ته قلب میتونستم حرفشو باور کنم. تو رخت خوابی از برف بیدار شدم. آسمون صاف و روشن بود و زمین میدرخشید. دیدم همه رنگ ها بنفش و سبز و سرخ و کهربایی جرقای سفید میزنن. تمام دنیا میلرزید. تک تک ذرات هوا رو میتونستم ببینم. میتونستم صدای ارتعاششون رو بشنوم. خیال کردم مردم. خیال کردم این همون قلمرو پادشاهیه. نه دردی، نه سرمایی، نه کبودی، نه حتی احساس گرسنگی. بلند بلند خندیدم. هیچی اذیتم نمیکرد. بعد یه فرشته اومد، یه آهوی نر کوچولو اومد تو فضای باز و ایستاد نزدیکم. اونقدر که به اندازه یه نفر بین اون فاصله بود. صورتش که تو سایه بود به نظرم تیره میومد و چشماش که باز بودن از اونم تیره تر. اما موهای نرم دور بدنش زیر نور خورشید گر گرفت و سوخت و حاله درخشان به دورش درست شد. دلم میخواست بغلش کنم. دلم میخواست از تنش بیاد بیرون تا بتونم تو فضای ما بینمون همدیگر رو ببینیم. مثل نور رو برف ها. مثل آسمونی که داشت آبی میشد. تقریبا همین اتفاقم افتاد. من از لذت نابش به خودم لرزیدم. اون وقت بدنم شروع کرد به لرزیدن. همه عضلات بدنم سفت و منقبض بودن. و این پایان کار بود. بازگشت من بود به زندگی در این دنیا. بازگشتی همراه با تکانهای شدید. سرفه می کردم و دندمان فرو می رفتن تو ریهام. آهو خیز برداشت و قیبش زد. خون دهنم رو توف کردم رو برفا. هوا اونقدر گزنده بود که پوستم رو می سوزند. بعدن همونطور که چشمهام از نور برف جایی رو نمی دید سینه خیز جلو رفتم. واسه ابرها دعا کردم و خدا جوابم رو با باد داد. سوزنهای از یخ صورتم رو می خراشید. سوزنهای تیر و نامرئی. تیز و نامرئی. حالا نور تیره میاد. شب در از رو میرسه. ناجی های مهربون آتشتون رو شعله ورتر کنید. امیدتون رو تا سپیده صبح حفظ کنید. ایمانتون باعث شده که تا اینجا صعود کنید. عشقتون شما رو تا بالای این کوه کشونده. من رخت خوابی از شاخه ها درست کردم. سنوبری نرم منو تو خودش جا داده. شاید یه شب دیگه زندگی کنم و فردا باز بیدار بشم. در آغوش پدرم دراز میکشم. چیزی نگو عزیز دردونه من. صدای پدرم میشنوم. نترس نازنینم.